این ویدیو داستان زندگی یکی از مرموزترین چهره‌های دربار پهلوی است. سپهبد دکتر عبدالکریم عیادی، پزشک مخصوص شاه. مردی که به فساد اخلاقی و مالی شهرت داشت. او پس از مرگ ارنست پرون در دربار همان نقشی را بر عهده گرفت که قبلاً دوست سوئیسی شاه بر عهده داشت. عیادی با نزدیک شدن به محمد رضا پهلوی به عنوان پزشک مخصوص او آنچنان قدرت و نفوذی در دربار پیدا کرد که به راسپوتین ایران شهرت یافت. او از معدود افرادی بود که در زندگی خصوصی شاه و زنان و اطرافیانش حضور پررنگی داشت. عیادی در کلیه مسافرت‌های خارجی به عنوان پزشک مخصوص همیشه در کنار شاه دیده می‌شد و در بسیاری موارد مورد مشورت شاه قرار می‌گرفت. اینجا کانال پروفایل و ما در این ویدیو داستان زندگی عبدالکریم عیادی را برایتان روایت می‌کنیم. نظامی عالی رتبه‌ای که توانست در کمتر از 2 دهه به یکی از بانفوذترین افراد در دربار پهلوی و به قدرتمندترین سیاستمدار بهایی در ایران تبدیل شود. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. عبدالکریم عیادی در سال 1286 در تهران متولد شد. پدرش محمد تقی یکی از سران پرنفوذ فرقه بهائیت و در زمره اطرافیان مورد اعتماد عباس افندی دومین رهبر این فرقه بود و نام خانوادگیش عیادی نشان دهنده این موقعیت او در میان بهائیان است. از دوران کودکی و نوجوانی عبدالکریم عیادی اطلاعات زیادی در دست نیست. احتمالاً او به واسطه موقعیت پدرش توانسته از حمایت سران فرقه بهائیت برخوردار شود و با خرج فرقه به اروپا برود و تحصیل کند. همینقدر می‌دانیم که عیادی در دوران جوانی سر از فرانسه درآورد و در پاریس هوس تحصیل در رشته دامپزشکی به سرش افتاد. اما دیری نگذشت که نظر او تغییر کرد و تصمیم گرفت در رشته پزشکی تحصیل کند. به این ترتیب 2 یا 3 سال تحصیل او در رشته دامپزشکی را به عنوان سنوات تحصیل در رشته پزشکی قبول کردند. عیادی در سال 1311 با گرفتن مدرک دیپلم فاکولته طب پاریس به ایران بازگشت و احتمالاً با کمک عوامل بهایی مانند اسدالله صنیعی به عنوان پزشک ارتش استخدام شد. آشنایی عیادی با علیرضا پهلوی برادر شاه مسیر او را برای ورود به دربار هموار کرد. به گفته ارتشبد حسین فردوس، رئیس سازمان بازرسی شاهنشاهی، شاه و برادرش هر دو میکروفوبیا یا همان ترس از میکروب و بیماری داشتند. علیرضا پهلوی از ارتش تقاضای پزشک کرد و عیادی به عنوان پزشک مخصوص به او معرفی شد. احتمال زیاد در این معرفی دست ناپیدای همکیشان بهایی او دخیل بوده، چرا که عیادی در میان اطبای ارتش به عنوان پزشکی بسیار معمولی و در حد متوسط شناخته می شد. او خیلی زود رگ خواب علیرضا را یافت و با تجویز پیاپی ویتامین و داروهای مکمل به برادر شاه اینگونه القا کرد که توانسته جان او را از هجوم پی در پی میکروبها حفظ کند. اواسط دهه 1320، هنگامی که فوزی همسر نخست شاه قهر کرده و به مصر رفته بود، روزی محمد رضا شاه در حضور برادرش از ناراحتی و ترس ناشی از حمله میکروب ها سخن گفت و علیرضا هم پزشک مخصوص خودش را که همیشه کیفی مملو از داروهای مکمل و تقویتی به همراه داشت به شاه معرفی کرد. به این ترتیب عیادی به محفل محمد رضا شاه راه یافت. او خیلی زود توانست نظر شاه را به خود جلب کند. به دنبال مرگ ارنست پرون، دوست سوئیسی شاه که از دوران تحصیل در سوئیس تا اواخر دهه 1330 همراه و مشاور او بود، عیادی به سرعت جای پرون را پر کرد و به محرم اسرار شاه بدل شد. او در مهر 1333 از درجه سرتیپی به سرلشکری و در سال 1338 به درجه سپهبدی ارتقا یافت. ایادی همچنین در سال 1336 به فرمان شاه به سمت بازرس عالی بهداری کل ستاد ارتش به استخدام ساواک درآمد و در 28 مهر 1345 سمت مشاور امور بهداشتی این سازمان را نیز بر عهده گرفت. اما راز وابستگی شاه به ایادی چه بود؟ آیا صرفاً میتوان مشکل میکروفوبیای شاه را عامل رفاقت نزدیک او با ایادی دانست؟ بی‌تردید این موضوع در تقویت جایگاه ایادی مؤثر بود، اما عوامل دیگری هم بود که باعث میشد شاه به همنشینی با ایادی علاقمند باشد. همنشینی هایی که از هفته 3 روز شروع شد و به دیدارهای روزانه و سپس همنشینی در تمام اوقات فراغت شاه انجامید. یکی از این عوامل زبان متملق و چاپلوسانه ایادی بود. او به خوبی می دانست که شاه از تعریف و تمجیدهای بی حد و حصر درباره اعمال و رفتار خودش لذت می برد. ایادی به عینه شاهد بود که همین روی کرد اسدالله علم را برای سالها در کنار محمد رضا پهلوی نگه داشته. به همین دلیل ایادی در دیدارهایش با شاه مرتب از حسن اداری کشور توسط او و نیز کاردانی فوق تصور محمد رضا پهلوی سخن می گفت و گاه چنان تملق را از حد می گذراند که صدای اطرافیان شاه را هم در می آورد. ایادی در حضور شاه تنها یک تایید کننده بود و می دانست که جز از این طریق نمی تواند محبوبیت خود را حفظ کند. او می کوشید راهکارهایی که ارائه می کند دقیقاً منطبق با خواسته های شاه باشد. عامل دیگری که باعث نزدیکی بیشتر ایادی به شاه شد، نقش او در برپایی محافل عیش و نوش و یافتن معشوقه های متعدد برای شاه بود. ایادی در میان اطرافیان شاه یکی از رسواترین افراد در زمینه ارتباطات غیر اخلاقی محسوب می شد. طوری که حسین فردوس در توصیف او می گوید ایادی به راسپوتین ایران مشهور بود و واقعا چنین بود. هیچ زن زیبایی از دست او در امان نبود و البته در مقابل آنها را به مشاغل مهم می رساند یا پول گزاف می داد. محل ملاقات او با زنها در دربار و در مطبش بود. محل سوم ملاقات او منزل دکتر باستان متخصص گوش و حلق و بینی بود. ایادی در کنار افرادی مانند اسدالله علم و هوشنگ دولو قاجار در زمره کسانی قرار داشت که در جریان تدارک دیدن معشوقه برای شاه همکاری می کردند و این مسئله باعث علاقه بیشتر محمد رضا شاه به او می شد. عباس میلانی هم در کتاب ایرانیان نامدار می نویسد در اواسط دهه 1970 شایعاتی مبنی بر انحرافات جنسی ایادی بر سر زبانها جاری بود و روز به روز افزایش می یافت. علم در خاطراتش محمد رضا پهلوی را یک زنباره نامیده که روزانه معشوقه های ایرانی و خارجی برای او آورده می شد که ایادی در این کارها دست داشت. رفاقت شاه و ایادی بیش از آن که برای محمد رضا مفید باشد به کار ایادی می آمد. او با سوء استفاده از موقعیت به دست آمده مسیر را برای تحقق اهداف فرقه بهائیت هموار می کرد. او با میر ازری نماینده اسرائیل در ایران ارتباط نزدیک و مراودات منظم داشت و در راه تسهیل روابط ایران و اسرائیل تلاش می کرد. میر ازری در کتاب خاطراتش با نام مردمان در میان شما که در سال 2001 منتشر شد، سرلشکر ایادی را چشم و گوش شاه می داند و وفاداری و سرسپردگی او به محمد رضا پهلوی را دلیل پیوند او با شاه عنوان می کند و می نویسد هرگاه سران کشور با شاه به نکته دشواری برمی خوردند، دست به دامن ایادی می شدند و او می توانست گره گشایی کند. عباس میلانی هم در کتاب ایرانیان نامدار ایادی را پل ارتباطی بین شاه و رجال پهلوی معرفی می کند و می نویسد هنگامی که شاه در سفر یا در حال گذراندن تعطیلات یا خارج از دفترش بود و نخست وزیران و سفرا نمی دانستند چگونه پیام های اضطراری را به او برسانند، ایادی بهترین راه ارتباطی بود. او پیام ها را به شاه می رساند و جواب ها را هم می آورد. میلانی همچنین در مورد قدرت ایادی در دربار پهلوی می نویسد، نزدیکی به قدرت قدرت می آورد. در ربع قرن آخر فرمان روایی شاه در ایران، هیچ کس به اندازه ایادی به او دسترسی نداشت. او در پس زمینه دور از همه دوربین ها در خفا بود و در عین حال بی‌رحمانه به دنبال قدرت بود و بدون ترس اعتقادش به بهائیت را ترویج می کرد. این مرد کوچک بعد از شاه یکی از قدرتمندترین رجال کشور بود. این موقعیت و جایگاه سبب شده بود که همه مقامات کشوری و لشکری از بالاترین مقام اجرایی کشور یعنی شخص نخست وزیر، وزیران کابینه تا مقامات بلندپایه نظامی و انتظامی ایادی را یک سر و گردن از خود برتر و بالاتر بدانند و در برابر او کاملا خاضع و فرمان بردار باشند. در پی علنی شدن تبلیغات و افزایش نفوذ بهائیان در ارکان حکومت، اعتراضاتی از سوی آیت الله بروجردی مرجع تقلید شیعیان و سایر علما و روحانیون علیه فعالیت‌های بهائیت شکل گرفت. محمد تقی فلسفی، واعظ مشهور، در سخنرانی‌های خود در رمضان 1334 در مسجد شاه که مستقیما از رادیو پخش می‌شد، انتقاداتی را نسبت به اقدامات عناصر بهائی و حضور عبدالکریم ایادی به عنوان پزشک مخصوص شاه بیان کرد. او خطاب به شاه گفت: اعلی حضرت، مملکت ما این همه طبیب مسلمان دارد. مردم ناراحت هستند از اینکه دکتر ایادی بهائی طبیب مخصوص شماست. او را عوض کنید. با پخش سخنان فلسفی از رادیو، مردم یک بار خروشیدند و تظاهراتی علیه بهائیان به راه انداختند. شاه که انتظار چنین واکنش گسترده‌ای را از سوی مردم نداشت، برای آرام کردن اوضاع دستور به تصرف حضرت القدس، مکان مقدس بهائیان در تهران و خروج عبدالکریم ایادی از ایران را داد. او پس از 9 ماه اقامت در ایتالیا با فروکش کردن احساسات مردم به ایران بازگشت و با حمایت محمد رضا شاه نفوذش در دربار و دستگاه‌های دولتی بیشتر شد تا جایی که فردوست او را سلطان بدون تاج و تخت ایران می‌نامد. به گفته میلانی، ایادی از نفوذش برای محافظت از پیروان بهائیت استفاده می کرد. وقتی در سال 1345 تلاش شد تا شرکت ملی نفت ایران از وجود بهائی‌ها تسویه شود، ایادی به خاطر بهائی‌ها مداخله کرد و جریان را متوقف کرد. ایادی در حمایت از بهائیان ایران کمک‌های مالی بسیاری به محفل آنها می کرد. در گزارش ساواک، یک نمونه از کمک‌های او از زبان محمد باهری از رجال با نفوذ بهائی حدود 11 میلیون تومان ذکر شده. گزارش ساواک به توضیح حمایت ایادی از زمین خاری بهائیان در مناطق شمال تهران پرداخته. تیمسار جیان، پیرو مسلک بهائی، رئیس کمیسیون زمین‌های عباس‌آباد می‌باشد و بیشتر زمین‌های عباس‌آباد را به نام دوستان و آشنایان خود نمودند. افزون بر این اقدامات، ایادی شبکه گسترده‌ای از عوامل نفوذی در وزارتخانه‌ها داشت. به عنوان مثال، طبق اسناد ساواک، عوامل او مانند اعضای خانواده معروف نعیمی که همگی از بهائیان متعصب بودند، با همکاری عطاالله خسروانی که همسرش از این خانواده بود، امور وزارت کار را در اختیار داشتند و اعضای فرقه را به مناصب عالی اداری می‌رساندند. در سندی از ساواک در تاریخ 19/8/1344 آمده، گفته می شود خسروانی وزیر کار عده زیادی از بهائیان وزارت کار که سمت مهمی در آن وزارتخانه به آنها محول نشده را به مرور تغییر پست داده و امور مهمه وزارت کار را به آنها سپرده که می توان مهندس مجد معاون فنی وزارت کار و پرتو اعظم مدیر کل امور اجتماعی وزارت کار را ذکر نمود. ضمناً این عده از مبلغین بهائی هستند و هر یک لجنه‌ای دارند و دستورات صادر از طرف سپهبد ایادی را که به وسیله وزیر کار به آنها داده می شود اجرا می نمایند. نفوذ بهائیان در ارکان کشور با حمایت ایادی آنقدر شدت گرفته بود که حتی اسدالله علم وزیر دربار نیز در خاطرات روزانه خود از آن انتقاد می کند. او در 22 شهریور 1352 می نویسد این بهایی های بیوطن در همه شؤون رخنه کردند. مخصوصا مشهور است که نصف اعضای دولت بهایی هستند و مردم از این بابت خیلی ناراضی هستند. سپهبد عیادی طبیب مخصوص شاهنشاه که متاسفانه مشهور بهایی است. با این حال این نارضایتی ها و حتی گزارش های ساواک هم تأثیری بر روند فعالیت عیادی نداشت. حمایت شاه از عیادی و نیز حضور چهره‌های شاخص فرقه بهائیت در رأس سازمان اداری و عملیاتی ساواک مانند پرویز ثابتی مانع از انجام هر اقدامی علیه راسپوتین ایران می‌شد. گفته می‌شود که عبدالکریم عیادی بیش از 80 شغل مهم و پولساز داشت. از جمله رئیس بهداری کل ارتش بود که در این سمت خرید دارو و تجهیزات پزشکی برای یگانه‌های ارتش زیر نظر او انجام می‌شد. یک گزارش ساواک در آبان 1340 از تبانی عیادی و دکتر دادمر رئیس بنگاه داروی کل کشور در خرید داروهای فاسد و کم ارزش و فروش به قیمت گزاف خبر می‌دهد. بر اساس گزارش سفارت آمریکا در تهران عیادی از جمله 18 نفری است که از آنها به عنوان اعضای حلقه داخلی شاه یاد شده. البته با این تفاوت که او را استثناء شمرده و تأکید شده، عیادی یکی از اعضای خارج از خانواده سلطنتی است که بیشترین نفوذ را در دربار و هر نوع فعالیت اقتصادی دارد. در این گزارش آمده، عیادی پزشک مخصوص شاه ظاهراً مجری اصلی مداخله شاه در امور بازرگانی است. گفته می شود که عیادی حتی در سفر ماه عسل شاه با ثریا شاه را همراهی می کرد. از دیگر گزارشات این است که او نیابت شاه را در شیلات جنوب بر عهده دارد. ناظران مطلع آن فعالیت را ترکیبی از عدم کارایی و فساد توصیف کردند که هیئت مدیره آن مملو از تیمسارهای بازنشسته بود. افتضاح این فعالیت ظاهراً آنقدر عظیم بود که تمام شرکت دوباره سازماندهی شد و تحت مدیریت فرد دیگری قرار گرفت. دکتر علی نقی عالی‌خانی وزیر اقتصاد دوره پهلوی در خاطراتش در مورد منفعت طلبی عیادی در شیلات جنوب می نویسد او ماهیگیری جنوب را که با نیت خوب ایجاد شده بود در دست گرفته بود. او برخلاف توقع ما به هیچ وجه به ماهیگیران جنوب این امکان را نداد که بتوانند در آنجا فعالیت خودشان را بهبود بدهند. فقط برای او محل درآمدی شده بود که ماهیگیری جنوب را در اختیار شرکت‌های خارجی بگذارد و خودش هم سودی از این راه ببرد. در سال 1357، زمانی که عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای ملی به عملکرد دولت شریف امامی اعتراض و شکوایی نیز در خصوص زد و بندهای اقتصادی صاحب منصبان بهایی از جمله راندخاری عیادی و سوء استفاده های مالی او در شیلات جنوب تقدیم مجلس کردند، یکی از نمایندگان در سخنانی اعتراض‌آمیز گفت شیلات جنوب را 6 میلیون دلار به یک نفر اجاره دادند و او 60 میلیون دلار به شرکت ژاپنی اجاره داده. در یکی دیگر از اسناد سفارت آمریکا در تهران از عیادی به عنوان واسطه و از دلالان اعمال نفوذ آمریکا و یکی از سهامداران شرکت‌های نفتی ایران نام برده شده. سپهبد عیادی بهایی و پزشک مخصوص شاه در چندین شرکت مانند شرکت نفت پارس سهامدار است و بین 15% تا 40% از سهام این شرکت را در دست دارد. در بعضی موارد سهام تحت نام‌های مختلف دیگر مانند عبدالکریم یا کریم عیادی به ثبت رسیده. در مورد دیگر در سال 1354 سوء استفاده مالی 28 میلیون دلاری شرکت گرومن کورپوریشن که تعدادی هواپیمای F-14 به ایران فروخته بود فاش شد. این مبلغ به عنوان حق العمل برای چند نفر از عمرای ارتش و درباریان از جمله محمد علی قطبی، سپهبد عیادی و نادر جهانبانی و چند نفر دیگر منظور شده بود. بیستم فروردین 1353 هنگامی که شاه در سفر تفریحی در کیش به سر می‌برد، متوجه یک بیماری می‌شود و دکتر عیادی را در جریان می‌گذارد. عیادی پس از معاینه از اسدالله علمی خواهد فوراً پروفسور جان برنارد، پزشک متخصص خون از فرانسه به تهران بیاید تا شاه را معاینه کند. عیادی اولین کسی بود که از ابتلای شاه به سرطان مطلع شد و پس از چند بار معاینه پزشکان فرانسوی در نهایت تصمیم گرفتند به جز پزشکان هیچ فرد دیگری، حتی فرح که مقام نیابت سلطنت را بر عهده داشت، نیز از ابتلای شاه به سرطان مطلع نشود. جالبان که دکتر جان برنارد که از آن پس معالجات شاه زیر نظر او انجام می شد، به اسدالله علم وزیر دربار گفته بود دکتر عیادی پزشک مخصوص شما فرق چاقوی جراحی را با بیلچه باغبانی تشخیص نمی دهد. به همین دلیل بود که او دکتر عباس صفویان، پزشک سرشناس ایرانی مقیم فرانسه که به ایران آمده بود، را به پاریس دعوت کرد و گفت چون از نظر علمی اعتمادی به پزشک مخصوص شاه نیست، باید ترتیبی داد که از این پس پروفسور صفویان مسئول مراقبت و واسطه ارتباط با بیمار باشد. عجیبان که دکتر منوچهر رزمارا، آخرین وزیر بهداری دوره پهلوی، علت بیماری شاه را استفاده بیرویه از داروهای تقویت قوای جنسی می داند. داروهایی که توسط عیادی به شاه داده می شد.
آقای عیادی حالا مرده و رفته، واقعا یکی از عناصر فاسد و یک جرثومه ای بود که اطراف شاه بود. حالا پلو صفویان می دیدم تو نمو چی بهتون بگه، این نه تنها اصلا سواد پزشکی نداشت، توجه کردیش اصلا و ابدا، این وظیفه‌ش اونجا در اون دربار کارهای دیگر بود. حالا آقای چارده اشاره کردی، حالا بعد همه اینا مردند و اینا، منم چون طبیبم، به کار بردن بعضی از موادی که برای ازدیاج به اصطلاح جوانی و به اصطلاح قوای جنسی اینا میکردن، 4-5 نفر اینا همشون با این مرض مردن، همشون. حالا اسم نبریم،
از جمله خود آقای
علم یکیش بود، آقای عیادی یکیش بود، آقای خدا حالا صاد علازت یکی دیگش بود، قلی ناصری یکی دیگش بود، حسین دانشور یکی دیگش بود. اینا میدونم صحبت که میشه، من درست یادم صریحیم، هیچ ترس و واهمی هم ندارم دیگه، در 77 سالگی دیگه زبونم رو هی نمیگردونم تو دارم، ولی واقعیت هایی که خدمتون عرض میکنم امیدوارم شما شوکه نشید.
نه امده، نه به خودم، نه به بستگانم، نه به دوستانم دیگر فکر نخواهم کرد.
پس از روی کار آمدن دولت شریف امامی در شهریور 1357، عبدالکریم عیادی و چند افسر عالی رتبه ارتش برای فرونشاندن خشم مردم از سمت خود کنار گذاشته شدند. در 3 مهر 1357، ساواک طی گزارشی وضعیت موجود جامعه را به دخالت اطرافیان محمد رضا پهلوی نظیر عیادی نسبت می‌دهد. عیادی در بهبوه انقلاب از کشور خارج شد و به سوئیس رفت و در آنجا با خواهرزاده خود زندگی کرد. البته برخی منابع نیز از زندگی او در پاریس نزد برادرش خبر می‌دهند. پس از خروج عیادی از کشور، شایعاتی مبنی بر اختلاس مبلغ بسیار زیادی توسط عیادی بر سر زبان‌ها افتاد. برخی اشخاص که مدعی هستند در بانک مرکزی بودند گفتند که عیادی 70 میلیون دلار معادل 275 میلیون تومان ارز از ایران خارج کرده. عیادی در سال 1359 در بیمارستان ژنو به علت بیماری سرطان درگذشت. او ازدواج نکرده بود و هیچ فرزندی نداشت. با وجود این که عیادی حدود 30 سال با محمد رضا شاه روابط بسیار نزدیکی داشت، اما شاه همچون ارنست پرون هیچ نامی از او نیز در کتاب پاسخ به تاریخ نیاورده. نظر شما درباره سپهبد دکتر عبدالکریم عیادی چیست؟ به نظر شما راز ترقی او در سلسله مراتب قدرت در ایران چه بود و چرا شاه ایران تا این اندازه با او صمیمی بود؟ ما پیش از این هم داستان زندگی ارنست پرون دوست صمیمی شاه را که قبل از ایادی محرم راز محمد رضا پهلوی بود را برایتان روایت کردیم. لطفاً در کامنت ها نظرات خود را در این باره برایمان بنویسید. همچنین اگر از این ویدیو خوشتون اومده اون رو لایک کنید و برای دیگران به اشتراک بگذارید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم با خبر شوید.